سبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته بحثی رو پیرامون حقیقت استعمال آغاز کردیم و در این باره اشاره کردیم که کمتر این بحث به صورت منقح در کلمات بزرگان مطرح شد. معمولا در حد یه جمله، دو جمله یا نهایتا یه پاراگراف یه مطلبی رو اشاره کردن و از اون گذشتن. بررسی کلام این مسئله و اینکه آیا استعمال دارای چه حقیقت و ماهیتی است میطلب مقداری عباراتی رو که کسانی که بیشتر در این زمینه بحث کردن ببینیم. مهمترین کسی که معمولاً در این تا اونجا که بنده دیدم در این مسئله بحث کرده مرحوم شهید بزرگوار آیت الله صدر. ایشون یه بحث نسبتاً مستوفایی رو بنابر تغییراتی که ازشون موجوده درباره حقیقت استعمال طرح کردند. اون بحث رو محور اصلی بحث خودمون قرار میدیم و اون وقت بررسیش میکنیم. طبیعتاً اگر نکته‌ای به ذهن رسید خدمت این بزرگوار عرض میکنیم. اما قبل از او صاحب منتقل اصول یک بحث مختصری در رابطه با حقیقت استعمال داره که چندان بحث استعمال رو بازشناسی نمی کنه، اما یک تلاش فی‌الجمله است برای اینکه بگه حقیقت استعمال چیست. ایشون در ابتدا میگه ما دو نوع استعمال قابل تصور اولیه است برام. در یک استعمال مستعمل فانی است، اما مستعمل فیه دیده میشه. اساساً استعمال شده مفقوده، به تعبیر بهتر مغفوله، به تعبیر بهتر فانیست. مثالم میزنن به آینه. آینه شما استعمالش میکنی، یعنی ازش استفاده میکنه. استفاده از آینه به اینه که شما اینو دست میگیرید، در او خودتون رو میبینید، چهره خودتون رو میبینید، آینه رو نمیبینید. اگه بخواید توجه به آینه به ماه و آینه بکنی، توجه به شیشه بکنی، توجه به جیوه بکنی، دیگه خودتو نمیبینی. شما وقتی آینه رو نگاه میکنی به شرطی میتونی خودت رو ببینی که توجه به خود آینه به ماهوه هوا نداشته باشی. این رو میگن نوع اول از استعمال. پس در نوع اول از استعمال فرد شیئی رو که مورد استعمال واقع میشه اصلا بهش توجه نمی کنه، اون مستعمل فانی میشه. نوع دوم استعمال میگن مثل استعمالات کنایی است، کنایه. شما در لفظ کنایی که ازش استفاده میکنید به خود لفظ توجه دارید، به خود مضمون کنایه توجه دارید، اما اون معنای دوم رو هم اراده میکنید. در این حالی که مطلب کنایه مد نظرتونه، در این حال اون مطلب دوم که پشت سرش هست هم مد نظرتون. مثلا شما وقتی میگی که آقا عباس آقا چطوره، میگی والا نمیدونم ولی جمونم تازگی ها گنج پیدا کرده، یا میگی اخیراً قصابی محلشون گوشت خوب میاره. غرض چیه؟ غرض دینه بگی آقا چاق شده، غرض دینه که بگی آقا این لپاش ور اومده. اما وقتی میگی قصابی محلشون گوشت خوب میاره یا قصابیشون عوض شده، واقعا به مضمون این قصابی عوض شدن هم توجه داری؟ اینجور نیست که اصلا نخواهی ندونی چی داری میگی. پس دو معنا رو در آن واحد اراده کردی، یک تغییر قصابی، دو چاق شدن. اما اون چاق شدنه رو در قالب بیان کنایه قصابی اشاره بهش میکنه. فرق مجاز و کنایه همینه دیگه. سالهای گذشته بحثی در باز حقیقت و مجاز داشتیم، اونه یه بحث مفصل داشتیم. در بحث مجاز معنای حقیقی لفظ مد نظر نیست اصلا، فقط معنای غیر موضوع مد نظره. وقتی شما میگید زیدون اسدون، به هیچ عنوان توجه به حیوان مفترس بیابانی که خرناسه میکشه ندارید، طبق تعریف مشهور البته. اما در کنایه نه، وقتی میگید زیدون کثیر الرماده، خاکستر خونش زیاده، واقعا غرضتون خاکستر زیاده، اما پشتبندش میخواید نقطه دیگه ای رو اشاره کنید، به اینکه این آدم چیه؟ جودش زیاد. خب پس دو نوع استعمال داریم، نوع اول مثل استعمال آینه، نوع دوم مثل استعمال کنایی. بعدشون میگه آقا بحث اصلی اینه که استعمال لفظ در معنا نه از نوع استعمال آینه است نه از نوع استعمال کنایه. چرا؟ برای اینکه شرط استعمال آینه اینه که شما الفاظ مغفول عنه باشن، اصلا بهشون توجه نباشه. به آینه اگه توجه بکنی دیگه توجهت به معنای اون صورت داخلش گم میشه، در حالی که در استعمالات الفاظ اینجوری نیست. ما خیلی وقتا به الفاظ نگاه استقلالی داریم، خیلی از اوقات به الفاظ نگاه مستقل با عنایت داریم. الحمدلله آقایون همه جز خطبا اهل وعظن. شما رو منبر که میشینیم میخوای صحبت بکنی، در آن واحد بعضی وقتا میگردی دنبال واژه زیبا او رو پیدا کنی بگی. میتونی بگی آقا عباس آقا اومد، میتونی بگی عباس آقا تشریف آورد، میتونی بگی عباس آقا نزول اجلال کرد. شما واژه های مختلف رو با الفاظ متعدد نگر میداری، معنا یکیه، میگردی به مقتضای حال کدومش انتخاب میکنی میگردی. یا اگر فردا صبح هم شاعرانت گل کرد رفتی خواستی شعر بگی، میگردی ببینی کدوم لغت قشنگتر میخوره اونو انتخاب میکنی. پس نگاه معین با غیر فانی به لفظ داری، اینجوریست که لفظ برات هیچی باشه. گفت حافظ میگه نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار. گفت چرا نگفت دوست؟ میتونه بگه نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، اما گفت یار، چون یار الف توش داره، یه الف ره، ظرافت رو اینجا هم نگر داشت که نیست بر لوح دلم جز الف قامت، یه الف داخل یار رو هم به عنوان لفظ مد نظر قرار داد. شاعر به دقتهای لفظ هم عنایت داره، پس نمیتواند استعمال لفظ در معنا از نوع استعمال آینه باشد، اما از نوع استعمال کنایی هم نیست. چرا؟ چون در استعمالات کنایی شما همواره باید به معنای اول توجه داشته باشید، هم اول هم دوم، هم معنای موضوع لهی هم معنای کنایی، در حالی که کثیراً ماها به لفظ عنایت نداریم. پس اینی که ما خیلی وقتا به لفظ عنایت داریم باعث میشه بگیم این از سنخ استعمال فانی نیست، مرآتی نیست. اینی که خیلی وقتها به لفظ عنایت نداریم باعث میشه بگیم این از سنخ استعمالات کنایی نیست. از چیست؟ میگه شق ثالث. شق ثالث چیه؟ میگن شق ثالث اونجاییست که لفظ لحاظ میشه اما نه لحاظ فانی مفنی و نه لحاظ استقلالی، بلکه لحاظ عالی طریقی، آلتن للحاظ المعنا، به این بیان لحاظ میشه. ببینیم این تیکه عبارتشون تو تیکه آخرشو، این صفحه 8، خب اون پاراگراف آخرشو میخونیم، قبلشو خودتون بخونید دیگه، قبلشو از بیرون گفتم. و به ذالک یعلم ان اللفظ فی حال الاستعمال یکون ملحوظا، پس لحاظ شده است اما لکن به لحاظ طریقی عالی، لا به لحاظ الاستقلال نفسی. طریقی است، عالی است، اما استقلالی نفسی نیست. فعل استعمال و علا هازا لیس افنا، افنا نیست، بس نوع اول نیست، مراتی نیست. لیس افنا اللفظ فی المعنا، لیس الغاء المعنا باللفظ، نه ذکر اللفظ مستقلن که بعد ينتقل من الى المعنا کالکنایات. افنا نیست که مثل مرات باشه، استقلال نداره که مثل کنایات باشه. بل هو ایجاد اللفظ فی الخارج بدائی حصول الانتقال الی المعنا، این ایجاد لفظ است در خارج به این انگیزه که فرد منتقل به معنا بشه. فهو منظورون، فهو این لفظ، لفظ مورد نظر است اما طریقا، یه طریق، عبرتن، عبرتن محل عبوره، للمعنا لا مستقلن ولا مغفولن. حالا بذار اشکال نکنیم، اینقدر نقد داریم بحث کن. یه نکته ای رو اینجا توجه کنیم قبل از اینکه وارد فرمایشات آقای صدر بشیم، یه پنبه ای رو بزنیم اینجا، چون این زیاد در کلمات مطرح شده. دائم از شما میپرسی آقا، از هر کیم الان برید بپرسید آقا استعمال چیه؟ میگن افناء اللفظ فی المعنا. این افناء یعنی چی؟ مرحوم آقای طباطبایی یه حاشیه‌ای داره بر کفایه، ایشون میگه آقا این افنا اگر گفته میشه مجازه، به تعبیر مجازی میگن افنا، و الا ما در استعمال افنا به اون معنایی که مد نظر باشه که بخوایم بگیم واقعا فنا که همون جوری که فنا فی الله پیدا میشه نداریم. فنا به معنای اینه که یک چیزی با یک چیز دیگری وجود واحد پیدا کنه، یعنی دو شیء در هم به وجود واحد موجود بشن، به این میگن فنا. اما لفظ و معنا که وجود واحد پیدا نمی کنن. پس اینی که شما میفرمایید که چیزی لفظ در معنا فانی میشود، این کلام مجازی است. خب در حقیقت مرادشون چیه؟ میگه در حقیقت مرادشون اینه که دو شیء و ماهیت که دارای وجود واحدند یا یک ماهیت در ماهیت دیگه، این میشه فنا. اما لفظ و معنا رابطشون این گونه نیست. عبارت آیه طباطبایی ببینید، اگر بشه نه، اونجا دیگه یه وجود ذوب بشه. اما حدیث و فناء شیئن فی شیئن و کونه ما مرآتن و مرئیان و کلامون تشبیهی، ینبغی ان یحمل على نوع من المجاز. پس آقا در اینجا در اینجور بحثا چی چیه؟ میگه اینجور بحثا یعنی این حقیقت او کون و شی متحد الوجود مع شی آخر. در بحث ما یعنی دو ماهیت وجود پیدا کردن، نه اینکه فنا به معنای اینکه یکی اصلا واقعا در دیگری مزمحل شده. او کون و زا وجوده، یا مثل معنای حرفی باشه دارای یک وجودی باشه، اما وقتی عقل میخواد او رو تصور بکنه، حالا یا مستقلن یا اینکه با لطائف الهیلی تلاش بکنه و او رو تصور بکنه، وقتی میخواد تصورش کنه یهو ذهن به چیز دیگه ای هم منتقل میشه. شما معنای حرفی رو مفصل اینجا یه سالی راجبش، نصف سالی راجبش حرف زدیم، وقتی میخواد تصور بکنی منتقل میشه معنای بغل دستیش، معنای اسمش. فالعقل اذا تصوره فی نفسه، حالا اما به ذاته خودشو مستقلا تصور میکنه، مثل الفاظ بحث ما، مثل الفاظ و معانی، او به نحو من التحیل یه حیله‌ای به کار میبره، کما فی المعنی الحرفی. اذا تصوره ثم فقده، گمش میکنه، و وجد مکانه ما یتحد به، میبینه اه تا میاد من رو مستقل تصور کنه من المصره میشه، تا میاد ابتدای چیز رو تصور کنه ابتدای شهر میشه، و وجد مکانه او یا وجد مکانه او مایتهد به او یوجد فی. خب این یه چیز دیگه، یا مایتهد به او یوجد فی، یا چیزی متحد با او پیدا میشه، یا چیزی پیدا میشه که این معنا در او یافت شده. متحد در مثل لفظ و معنا، لفظ رو که تصور میکنی معنا به ذهنت میاد، یوجد و فی مثل معنای حرفی، تا میای منو تصور کنی یه بصره‌ای به ذهن میاد، کوفه‌ای به ذهن میاد که این من در او معنا میشه. خب سمی از ذالک فناء له فی، به این میگن فنا. اما این لیس من الفنا فی شیء، این فناء حقیقی که نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فناء حقیقی لازمه شده کثیر واحد بشه، یعنی دیگه دوئیتی از درکار نباشه. فنا اونجاییست که دوئی از میان برخیزه، اگه دوئی از میان برخیزه همه حقیقت دوئیت از میان رفت، اونجا فنا پدید میاد. و الا مادامی که دوئیت هست، مادامی که یک نحوه تمایز هست فنا نیست. بله دیگه، لذا میخواییم بگیم این که بعضا میشنوید افنوی باش کار داریم، الان عبارت آقای طباطبایی آوردیم بر اینه، اینی که میشنویم آقا لفظ افنای در معنا شد، لفظ را افنای در معنا کردن، میگه اینا مجازه، این لعلف این تعبیر افنا تعبیر درست نیست. خب حالا یه سوال اینجا باید بذاریم کنارش، آیا ما حق داریم در بحثای علمی مجازگویی کنیم؟ نه، نباید از واژه های گمراه کننده به کار برد. یه وقت داری منبر میری، داری خطابه میگی، شعر میگی، خوبه، اما اگه داری تعریف علمی میکنی باید با غیرات وزن کرد، مو رو از ماست کشید، لذا از تعبیر افنا نباید به کار برد. این تا اشکال آقای طباطبایی حرف درستیه، بعدا اینو دقیق داریم بهش میرسیم. این مطلب رو در مقررین مرحوم شیخ هم اومده، نگاه بکنیم صفحه 9 رو. لا شک فی ان استعمال عبارت ان الاستعمال عبارت ان الغاء المعنا به الغاء اللفظ، راجع به اینم حرف داریم. و هازا هو المراد من قولهم ارادت المعنا من اللفظ به حیث یکون المستعمل مستعمل ناظرن الالمعنا، به گونه ای که کعن استعمال کننده اصلا نگاهش به معناست، نگاهش به لفظ نیست. و غافلن عن اللفظ، غفلت تعبیر خوبیه، اما و هازا هو المراد من قولهم افناء اللفظ، افناء یعنی غفلت، یعنی توجه بهش نکنه. اما افنا به معنای اینکه واقعا فنایی صورت بگیره، دو شیء کثیر تبدیل به یک شیء واحد بشه، یه همچین چیزی نداره، پس از این واژه استفاده نمی‌کنه. تمام. مرحوم آقای صدر که بحث اصلیمون تقریبا در بحث استعمال از اینجا شروع میشه، یه بحث مستوفایی رو دارن، میگن وقتی ارتباطی بین لفظ و معنا توسط وضع پدید اومد، یه اشاره اینجا بکنم چون دوستان ممکنه یادشون رفته باشه، مرحوم آقای صدر در باب وضع قائل بود به این که وضع عبارت است از قرن اکید، قرن یعنی مقارنت، به خلاف بقیه ایشون خودش مبنایی داشت که همونجا البته عرض کردیم مبنا درست نیست، محصلی هم نداره، همونجا به عنوان نمی‌گم هشتمین نهمین مبنایی که مطرح کردیم ردم شد، اما مبناش ایشون میگفت وضع یعنی مقارنه، قرن یعنی همراهی، یک همراهی قوی و اکید بین لفظ و معنا. مفصل هم بحثش رو آوردیم، ایشون معمولا هم وقتی میخواد مطلبی رو بگه از اصل خلقت شروع میکنه، با مقدمه چینی های متعدد میچینه میاد جلو. همین الان هم این بحث رو، یکی از علل این که منظم هم بحث فرمودن همینه که بحث رو از ابتدا پایه‌گذاری کرده اومد. ایشون میگه وضع اساسا ارتباط بین لفظ و معنی است. وقتی که شما این ارتباط رو به استخدام در میارید، این ارتباط رو ازش استفاده میکنید، دو طرف داره، یه طرف گوینده، یک طرف شنونده. در طرف شنونده این ارتباط لفظ و معنا باعث میشه، وقتی لفظ به گوش شنونده رسید، شنونده از لفظ به معنا منتقل میشه. در طرف گوینده، گوینده لفظ رو میاره تا به وسیله لفظ معنا رو منتقل کنه. پس ابتداعا وضع عبارت بود از چی؟ یک ارتباط، یک قرن بین لفظ و معنا. از این مقارنه استفاده شد، استخدام در آمد، گوینده این رو استخدام کرد برای الغای معنای خودش، شنونده استخدام کرد برای رسیدن به معنایی که گوینده قصد داره. این نکته اول. عبارت رو میبینیم، میگن علاقت لفظ لغوی بالمعنا، الفاظ لغوی به معنا علاقه شون فی مجال الاستخدام لغوی للالفاظ، وقتی میان این الفاظ رو استخدام میکنن لها جانبان، برای این علاقه دو طرف ارتباط بین لفظ و معنا. وقتی که به استخدام در می آید این دو طرف داره، دو جانب داره. جانب اولش احدهما جانب حل مرتبط به سامع، اون طرفیه که به سامع ارتباط داره. بغل سامع میتونیم بنویسیم خواننده، کسی هم که کتابو میخونه همینجوره، اونم در حقیقت یک نوع سامع. و یعبر عن هذه العلاقه به دلالت، میگه اسم این علاقه رو بهش میگن دلالت. میگن آقا لفظ دلالت دارد، یعنی چه؟ یعنی سامع به این لفظ منتقل میشه. لان محصل علاقت لفظ بالمعنا اندت سامع، اون نتیجهش اینه که ان تصور احدهما یوجب انتقال الی تصور الاخر، شما با تصور لفظ منتقل میشی به تصور معنا. لفظ رو که من به شما میگم، الان به شما میگم هواپیما، لفظ که اومد شما منتقل به معنا میشی. ول آخر جانب و حل مرتبط به متکلم، این طرف ارتباطیش با متکلم. و یعبر عن هذه العلاقه بالاستعمال، به میگن استعمال، به معنا ان المتکلم یستعمل اللفظ فی المعنا و یتخذه اداه لتفهیمه. نکته مهمی که در کلام آقای صدر هست اینه، میگه پس آقا ارتباط بین لفظ و معنا وقتی به استخدام در آمد دو طرف داره، یه دلالت یه استعمال. دلالت مربوط به سامع، استعمال مربوط به متکلمه. همینو نگر داریم اینجا، بعدن میرسیم شنبه یه شنبه که حرف آقای صدر رو گفتیم همین حرف خودشویشون نقض کرده، حالا نگر داریم. پس کلام آقای صدر این شد، استعمال کدومه؟ استعمال عبارت است از استخدام لفظ توسط متکلم، طرف سامع استعمال نیست. حرف درستی هم است. پس در طرف سامع آن چیزی که واقع می شود دلالت است نه استعمال. بعد که ایشون اینو میگه، میگه فرق استعمال با دلالت تصوریه میدونید چیه؟ اینه که شما در دلالت تصوریه به مجرد اطلاق لفظ منتقل به معنا میشید. یه بحث مفصلی است دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه در اصول در کفایه خوندیم. دلالت تصوریه اونه که شما لفظ رو که میشنوی ولو از دیوار، ولو این لفظ از وزش باد در میان چی باشه؟ در میان نیزاب سوت بکشه، ضمناً صدا بیاد آب، شما میفهمید به لفظ منتقل میشه. دلالت تصوریه از شنیدن لفظ حاصل میشه. اما دلالت تصدیقیه اینجوری نیست. دلالت تصدیقیه مرحله بالاتری داره، شما باید بگی گوینده این را اراده کرده است. وقتی کسی حرف میزنه و در خوابه، ما دلالت تصوریه داریم ولی دلالت تصدیقیه نداریم. دلالت تصدیقیه به کنار، حالا ببینیم استعمال فرقش با دلالت تصوریه چی. در دلالت تصوریه شما با شنیدن لفظ به معنا منتقل میشید، اما در استعمال اینگونه نیست. در استعمال شما باید احراز کنید که گوینده اراده کرده. در دلالت استعمالی اراده گوینده نیز موجود است. از اول بعد ایشون وارد بحثی میشه، میگه اراده گوینده سه نوعه. یک نوع اراده گوینده اراده استعمالی است. اراده استعمالیه یعنی صرفاً من میخوام این لفظ رو به کار ببرم و بس. خیلی وقتا دل من میخواد شما نخرید. این مطلب خوبیه که ایشون گفتا، یه مطلبیست اضافه بر آنچه که از ناینی در اصول مطرح شده. حالا مطلب آقای ناینی رو میگیم. من خیلی وقتا لفظی رو میگم اما اصلا مخصوصاً میگم که شما رو نفهمید. شما مثلا این نفر میاد پیشه بهت میگه که آقا ببخشید گذر خان کجاست؟ شما میگی How are you؟ میدونم انگلیسی بلد نیستا. میگی How are you؟ میگه ای شما چیز خارجکی هستی؟ زوغی هم میکنی. شما لفظ How are you رو استعمال کردی یا نه؟
بله.
در معنا؟
بله.
اما قصد کردی که نفهم. استعمال از تفهیم نیست. خیلی وقتا شما استعمال میکنی غرضتم اینه که این مطلب رو در معنا به کار ببری اما میخوای اجمالگویی کنی. گفته بود از اون منبری پرسیده بود که جانشین پیغمبر کیه؟ گفته بود من بنته فی بیتی. من بنته فی بیتی هم به داماد میخورم پدر زن. این استعمال نکرده بود. چرا؟ قصد تفهیم داشت. نه، پس اولین اراده اراده استعماله. یک. دو، دومین اراده اراده تفهیمه. شما اراده میکنی که فرد مقابل معنا رو هم بفهمه. اما خیلی وقتها مراد جدی تو نیست، این صرفا و صرفا شوخی کردی. اصلا شوخی، بعضی هم میگن آقا من قصد نداشتم. نه، اگه قصد نداشته باشی که شوخی تحقق پیدا نمیکنه. من الان با آقایون میگم آقا پشت در یه ببره. غرضم از لفظ ببر همون ببر معهوله. غرضم هم اینه که شماها بفهمید اما میخوام پاشید برید دمه بخندم کلو سرتون بذارم. پس غرض تفهیمه اما مراد جدی این نیست. اراده هزله. نوع سوم اراده، اراده جدیست. اینکه واقعا من غرض اصلیم هم همینه که شما همین مطلب رو بفهمید. پس اراده اولیه اراده استعمالی است. اراده دوم اراده تفهیمه. اراده سوم اراده جدی. این که گفتم ایشون یه پله اومده جلوتر از مرحوم ناینی. یه بحثی ما داریم دوستان بهش عنایت دارن، قبلا هم بهش احتمال زیاد هم اشاره کردیم هم جای دیگه خوندید. یه بحثی وجود داره به این که آقا وقتی الفاظ در اصول وجود داشته، وقتی امام صادق میفرموده اکرم العلماء، بعد امام رضا میفرمود لا تکرم الفساق من العلماء، این امام صادق از اول میدونست که قرار فساق خارج بشن یا نه؟ قطعا. پس چرا اینجوری گفت؟ دروغ گفت؟ العیاذ بالله. مجاز به کار برد، بسیاری قائل شدن میگه مجاز یعنی استعمال عام در خاص مجاز. بعدها آقای ناینی اومده گفته نه آقا ما یه اراده استعمالیه داریم، یه اراده جدیه. اراده استعمالی عام در عامه، اراده جدی متکلم خاصه. مجاز در حیطه اراده استعمالی است. اگر مراد استعمالی همون موضوع له بود حقیقته، مراد استعمالی و موضوع له اگه تغایر پیدا کردن مجازه. اراده جدی رو تو به حقیقت و مجاز نداره. مرحوم آقای صدر در عبارتی که ازشون دیدیم و حالا خواهیم دید، این عبارت چون عبارت خوبیه، ایشون میگه آقا ما فراتر از اراده جدی و اراده استعمالی چیزی هم داریم به نام اراده تفهیم. چیز سومی رو تعریف میکنه. تا پیش از آقای صدر اون مقدار که دیدیم یه اراده استعمالی داریم یه اراده جدی، اما ایشون میاد شک ثالثی هم میذاره، میگه یه چیز سومی هم وجود داره، اراده جدی، اراده تفهیم، اراده استعمالی. چقدر وقت داری؟ عبارت آقای صدر رو بله طولانیست، یه جایش رو ببینی. حالا آقای صدر عبارتش جایش ظرافت هایی هم داره، باشه شنبه شد یه فاتحه ای رو طبق معهودمون داره.